رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. و برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 8 اکتبر سال 2016 میلادی در امریکا. توجه کنید به سرخط خبرها. کشته شدن 82 نفر در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، استقرار میزایل های هسته‌ای روسیه در کالینینگراد و افزایش تلفات ناشی از طوفان متیو. پس از نشر خبرها گزارش هایی داریم از افغانستان، منطقه و جهان و توجه شما را جلب میکنم به شنیدن مطلب در مورد اهدای خون علمای دینی به نیروهای امنیتی افغان در مزار شریف. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تفصیل خبرها. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک مراسم عزاداری در یمن حداقل 82 کشته به جا گذاشت. جلاسمی با جزئیات بیشتر.
غازی اسماعیل سرپرست وزارت صحت عامه حکومت حوثی ها با بیان این مطلب افزود که این حملات روز شنبه در صنعا پایتخت یمن انجام شد و 534 نفر دیگر در اثر آن زخمی شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دست داشتن در این حملات را رد کرده است. جنگ داخلی یمن از ماه مارچ سال 2015 تا کنون بیش از 10,000 کشته به جا گذاشته و بیش از 3 میلیون یمنی را از خانه هایشان به جا ساخته است. ائتلاف کشورهای عمدتاً عربی به رهبری عربستان سعودی که علیه یوسی های یمن می جنگند تا کنون چندین بار به حملات هوایی علیه اهداف غیر نظامی و شمول شفاخانه ها متهم شده است.
پدر احمد خان رحمی مزنون بمبگذاری نیویورک میگوید اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI در رسیدگی به قضیه پسرش بارها مرتکب اشتباه شده است. محمد رحمی، پدر احمد خان رحمی، روز شنبه در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که FBI اکنون به خاطر خلافکاری پسرش خانواده او را مجازات می کند. پدر مزنون بمبگذاری نیویورک گفت که مقام های امریکایی به همسر و یکی از فرزندان او اجازه نداد که از افغانستان به امریکا سفر کنند. او افزود که به همسر احمد خان نیز اجازه ورود به امریکا دادن نشده است. احمد خان رحمی که امریکایی افغان تبار است به بمبگذاری در نیویورک و نیوجرسی متهم است. در آن بمبگذاری ها در ماه گذشته میلادی 31 نفر زخمی شد. روسیه میزایل های با قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای را در منطقه کالینینگراد در نزدیکی مرز با پولند و لیتوانیا مستقر ساخت. وزارت دفاعی روسیه با بیان این مطلب افزود که استقرار این میزایل ها بخشی از تمرینات نظامی نیروهای مسلح آن کشور است. یک مقام استخباراتی ایالات متحده گفته است که استقرار میزایل های اسکندر ام در نزدیکی بحیره بالتیک نمایانگر خشم روسیه در برابر اقدامات اخیر ناتو می باشد. در این حال، لیتوانیا که عضو ناتو می باشد گفته است در برابر این اقدام روسیه اعتراض خواهد کرد. پلیس آلمان در جستجوی یک مرد سوری است که مظنون به طرح حمله با بم در آلمان است. پلیس هنگام جستجوی این مرد 22 ساله که جابر الباکر نام دارد در یک آپارتمان مواد انفجاری را پیدا کرد. پلیس ایالت ساکسونی از باشندگان آن ایالت خواستار کمک در پیدا کردن این مظنون طرح بم گذاری شده است. پلیس آلمان 3 تن را به خاطر ارتباط با جابر الباکر بازداشت کرده است. شمار تلفات ناشی از طوفان متیو به حدود 1,000 نفر رسیده است که بیشترین آنان در هیتی می باشد. این طوفان پیش از رسیدن به سواحل ایالات متحده بسیاری بخشهایی از جمهوری دومینیکن، جامیکا، کیوبا و جزایر باهاماس را تخریب کرده است. این طوفان سبب سرازیر شدن سیلاب در بخشی از سواحل شرقی امریکا به شمول فلوریدا و کارولینای شمالی شد. این طوفان در امریکا تا کنون جان حداقل 10 نفر را گرفته است. طوفان متیو یک هفته پیش از جزایر کارائیب با سرعت 235 کیلومتر در ساعت آغاز شد و شنبه شب به وقت محل در امریکا سرعت آن به 120 کیلومتر در ساعت کاهش یافت. روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را در مورد توقف فوری حملات هوایی و پروازهای نظامی بر شهر حلب سوریه ویتو کرد. جیلاسمی با جزئیات بیشتر.
این قطعنامه که توسط فرانسه تهیه شده بود همچنین خواستار برقراری آتش‌بس سراسری و دسترسی سوری‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده بود. در این حال اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه و جنگجویان ایرانی، لبنانی و عراقی توانست به پیشروی‌ها در حلب و سایر بخش‌های غربی سوریه دست یابد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که اردوی سوریه شورشیان را در منطقه اویجا در حلب عقب رانده است. از جانب دیگر یک مقام شورشیان سوری تایید کرد که اردوی سوریه در ولایت حما نیز به پیشروی‌های دست یافته است.
و نیروی محافظت سواحل یونان میگوید که 131 مهاجر را از سواحل غربی آن کشور نجات داده است. گزارش های اولیه نشان می دهد که این مهاجرین می خواستند خود را به ایتالیا برسانند. در مورد ملیت و نقطه مبدأ کشتی حامل این مهاجرین جزئیات دادن نشده است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که امسال حدود 3100 نفر هنگام عبور از بحیره مدیترانه غرق شده است. در یک انکشاف دیگر، باشندگان یک قریه در جنوب شرق فرانسه در برابر ورود مهاجرین به آن قریه دست به مظاهره زدند. این مهاجرین پس از مسدود شدن کمپ کلی با آن قریه انتقال داده شدند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، باز هم سلام عرض میکنم. جیلاس همی ایستم در بخش گزارش هم. دهاتن از عالمان دینی در مزار شریف با هدف نهادینه ساختن فرهنگ اهدای خون به نیروهای امنیتی به شفاخانه این ولایت رفته و به نیروهای امنیتی که در میدانهای نبرد زخمی میشوند خون اهدا کردند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میده.
ده‌ها تن از عالمان دینی و شماره از شهروندان بلخ در یک اقدام عمومی برای زخمیان نیروهای امنیتی در مزار شریف خون اهدا کردند. این عالمان دینی میگویند که هدف از اهدای خون به صورت عمومی ایجاد فرهنگ همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان است که در دفاع از راس افغانان در میدانهای نبرد زخمی میشوند. سید محسن حسینی، رئیس مجمع علمای جعفریه شمال افغانستان، در صحبت به صدای امریکا میگوید که نیروهای امنیتی به حمایت جدی مردم مثل اهدای خون نیاز دارند و باید این فرهنگ از سوی افراد برجسته نهادی نشود.
هدفشان فرهنگ سازی برای اهدای خون هستش. هر وقتی که نیاز به خون هست، مردم ما، جوانای ما، ملت ما احساس وظیفه کنند به عنوان یک وظیفه دینی، اسلامی، شرعی با اهدای خون برای نیروهای امنیتی، نیروهای ملی ما به اونها کمک بکنیم.
اما اکنون بخشای از افغانستان گواه نبردهای خونین است. نبرد نیروهای امنیتی با شورشیان طالب در بیش از 15 ولایت افغانستان از بدخشان آغاز و تا مرز بادغیس و هرات در غرب این کشور دامنه دارد. عالمان دینی به این باورند که حمایت مردم برای اهدای خون می تواند در تقویت روحیه نیروهای امنیتی برای سرکوب راس افغانان موثر باشد. مولوی حمیدالله عنایت، عضو شورای عالی علمای ولایت بلخ، در صحبت با صدای آمریکا می گوید
به خاطر نیروهای امنیتی که امروز به خاطر دفاع افغانستان، به خاطر دفاع مسلمان، عزت مسلمان، ناموس مسلمان اینا قدم گذاشتن و خاص که اونا زخم ورد میدارن، ما هم آماده هستیم که برای اونا هم خون بدیم.
دکتران شفاخانه اوزوی ابو السینای بلخی در مزار شریف میگویند اهدای خون به بانک خون این درمانگاه میتواند در کنار کمک به نیروهای امنیتی به افرادی که به سرطان خون مبتلاند و افراد فقیر نیز کمک کند. دکتر نور محمد فیض، رئیس این شفاخانه، در صحبت به صدای آمریکا از این اقدام عالمان دینی ستایش می کند. می گوید که بیش از هزاران سیسی خون برای نیروهای امنیتی که در میدانهای نبرد زخم برمی‌دارند جمع آوری شده است.
ده ها تن از هموطنان متحدین و از علمای شهر مزار شریف به شفاخانه مراجعه کردند. سراسر کشور وضع امنیتی چندان خوب نیست، یعنی وضع مناسب نداره. این بهتر خود بوده که به جای از اینکه خون خودم و شما در جاده و در کوچه بریزیم، اینجا خون خود اهدا کنیم و برای زخمیای جنگ و برای مریضایی که وخیم هستند و خود از شدت ضرورت دارند و یا بعضی اطفال هست که هفته یک بار یا در روز بار خون میگردن که مرض تلسیمی داره.
اما سالا مردم در روزهای محرم برای نیروهای امنیتی خون اهدا میکنن. عالمان دینی نیز از تمام عزاداران میخوان که به جای تیغ زدن به خودشان باید خونشان را به نیروهای امنیتی اهدا کنن. محمد زیایی یکی از اعضای شورای علمای دینی میگوید
از همه دسته های عزاداری هم خواستیم که به جای قمه زدن و به جای تیغ زدن در روز عاشورا و تاسوعا و یا محرم به بانک خون امام حسین مراجعه کنند، خونشان را هدر ندهند.
از سوی هم در مزار شریف بانک های سیار خون ایجاد خواهد شد تا در روزهای محرم مردم خونشان را به افراد نیازمند و نیروهای امنیتی اهدا کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:41 دقیقه صبح است و با گزارش دیگر از افغانستان برنامه را ادامه میدیم. تا یک ماه دیگر قرار است جلسه بزرگ اعضای سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یعنی یونسکو در شهر مانشن آلمان دایر شود تا متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف جهان در مورد بازسازی حداقل یکی از مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان تصمیم گیرند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقامات ولایت بامیان میگویند که قرار است در ماه دسامبر سال 2016 میلادی جلسه بزرگ علمی از سوی سازمان یونسکو در شهر مانشن آلمان تدویر شود و در آن جلسه متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف درباره حفاظت و نگهداری مجسمه‌های تخریب شده سلسال و شهمامه در بامیان بحث می‌کنند. بقایای هر دو رواق تندیس بودا در بامیان در طی بیش از یک دهه اخیر تا حد تحکیم شدند، اما با این وجود فرهنگیان بامیان از خطر نابودی و ریزی کامل آنها اظهار نگرانی دارند. فرهنگیان بامیان میگویند که درزهای بجامانده از اثر انفجارهای گذشته هر روز در حال افزایش است و تکه پارچه های بیشتر این رواقها فرو میریزد. اما کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که تلاش ها جریان دارد تا در جلسه متخصصین و کشورهای مختلف دنیا در مانشن به خصوص ژاپن و آلمان بر بازسازی حداقل یکی از این مجسمه ها متعهد شوند. رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید
موافقه متخصصین بگیریم که یکی از این پیکره‌های بودا در ولایت بامرامت بازسازی شود.
دو پیکر عظیم مجسمه‌های تخریب شده 53 متری سلسال و 35 متری شهمامه در سال 1379 خورشیدی توسط رژیم طالبان کاملا تخریب شد. با گذشت حدود 15 سال اما دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی که در عرصه حفاظت از آبدات تاریخی میراث‌های جهانی فعالیت دارند و بازسازی این مجسمه‌ها قادر نشدند. اما اکنون اداره محلی بامیان میگوید که متخصصین و باستانشناسان کشورهای مختلف دنیا به خصوص ژاپن و آلمان درباره چگونگی بازسازی یکی از این دو مجسمه ها در ماه دسامبر سال جاری میلادی فیصله خواهند کرد تا چگونه به بازسازی یکی از این مجسمه ها پرداخته شود. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، در این باره میگوید
برای ساختمان مجددش و برای کارهای بیشتر نیاز است که یک سمپوزیوم بین المللی دایر شود و او چیزی است که یونسکو اعلان داشته بود که در این سال ممکنه او را برگزار کنه و در اونجا کارشناسان امور فرهنگی را دعوت کنه تا یک تصمیم نهایی در رابطه اتخاذ شد.
مقامات میگن که بر روز چهارشنبه هفته آینده یک جلسه بزرگ تصمیم گیری درباره تعدیل ماستر پلان فرهنگی بامیان نیز در مرکز این ولایت دایر می شود. در این جلسه که با حضور متخصصین بین المللی برگزار خواهد شد، درباره چگونگی حفاظت از منظره فرهنگی بامیان، نگهداری 8 آبده ثبت شده این ولایت در لیست میراث‌های جهانی یونسکو و چگونگی ساخت و سازهای تازه در بامیان بحث می شود. از سوی هم فرهنگیان بامیان با تاکید بر بازسازی مجسمه‌های تخریب شده بودا خواستار توجه بیشتر دولت افغانستان و سازمان یونسکو در زمینه میراث‌های تاریخی این ولایتند. فرهنگیان بامیان میگویند که در این جلسه باید پلان‌گذاری‌های درازمدت برای شناسایی آبدات تاریخی در معرض خطر و مرمت آن از سوی نهادهای فرهنگی دولت افغانستان و سازمان یونسکو انجام شود. حسین داد احمدی، یکی از فعالان فرهنگی ولایت بامیان، میگوید
و کشورهایی که علاقمند به بازسازی هست و مردمی که علاقمند به بازسازی هستند همه دست به دست هم بده و ما شاهد آغاز مرمت آثار تخریب شده بودا باشیم.
در مدت 3 سال گذشته قسمت‌های اعظم غربی ساحات شهر تاریخی غلغله در مرکز ولایت بامیان از سوی یونسکو بازسازی شده است، اما امسال به دلایل نامعلوم پروژه اتمام بازسازی آن به تعویق افتاده است. بحث بازسازی مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان در یک دهه اخیر در سطح فرهنگیان کشورهای مختلف دنیا مطرح بوده است. سال گذشته میلادی یک زوج چینی دستگاه را ساخته بودند که مجسمه سلسال را به شکل سه‌بعدی با نور در شب نمایش می‌دهد. این زوج چینی دستگاه دست ساختهشان را بعد از یک دوره موفقانه آزمایش کوتاه به اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داد و اکنون مجسمه نوری سه‌بعدی سلسال در بسیاری از جشنواره‌ها و محافل ملی برای مردم به نمایش گذاشته می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن می شنوید. گزارش بعدی برنامه. جم یونکم رئیس بانک جهانی می گوید برای کاهش بیشتر فقر در دنیا نیاز است تا تلاش های قوی در زمینه جامعه تر ساختن رشد اقتصادی روی دست گرفته شود. در این حال کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی وجهی هشدار داده که رشد اقتصاد جهان بسیار بطی می باشد. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بانک جهانی می گوید تلاش های قوی تری در جهت از میان برداشتن نابرابری عامل کلیدی در کاهش فقر شدید در سراسر جهان است. در سال 2013، 767 میلیون انسان با عاید روزانه کمتر از $2 زندگی خود را به پیش بردند که سال قبل آن تعداد این گونه افراد فقط 100 میلیون کمتر بود. قرار ارقام سال 2013، 10.7% نفوس جهان دچار فقر وخیم بودند و در مقایسه با 12.14% مردم که سال گذشته آن در فقر شدید می‌زیستند، کاهش نشان می‌داد. نیمه از مردم فقیر جهان در نیمه قاره جنوبی آفریقا و ثلث آنها در جنوب آسیا زندگی دارند. جم یونکم رئیس بانک جهانی کاهش رونما شده در سطح فقر را استقبال می کند، اما می گوید نابرابری ها مانع در برابر کاستن میزان فقر به فقط 3% نفوس جهان تا سال 2030 است.
Inequality overall is far too high.
نابرابری هنوز هم بیداد می کند، هم در سطح جهان و هم در سطح کشورها. این مسئله جلو رشد را گرفته و بی‌ثباتی را دامن می زند.
آقای کم می گوید با چنین حالی که رشد اقتصادی جهان کند است، کاهش میزان فقر نقطه قابل ملاحظه است. اما او بر رهبران کشورها تاکید می ورزد تا پول بیشتر بر زیربناها و مکاتب مصرف کرده و برای مقابله با حوادث همچو سیلاب ها که می تواند روند رشد را مختل سازد، آمادگی بگیرند.
لازم است تا ما رهبران را ترغیب کنیم که ببینند این سرمایه گذاری ها نه تنها منتج بر رشد جامعه اقتصادی خواهد شد، بلکه بنیادهای اجتماعی را اساس خواهد گذاشت که می تواند در برابر بی‌ثباتی، خشونت و جنگ و مثابه سد عمل کند.
سالها پس از پایان یافتن رکود اقتصادی جهان، کارگران فابریکه‌ها، کارمندان، رهبران سیاسی همه اکنون از روند بدی بهبود اقتصادی به سطوع آمدند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی و چین نیز یکی از آنها است که می‌گوید
Global growth that is
او میگوید روند رشد نهایت بدی و زمانگیر بوده است. دیوید استاکتون، اقتصاددان در انستیتیوت بین المللی علوم اقتصادی میگوید که میزان سالانه رشد اقتصاد جهان فقط 3% است و احتمالاً در چنین سطح پایانی باقی خواهد ماند.
در حال حاضر حقیقتا شواهد کافی در نظرم نمی آید که ما رشد سریع خواهیم داشت و نه هم علائمی را می بینیم که نشان دهنده احتمال بیشتر بدی شدن رشد باشد.
این در حالی است که بسیاری از رای دهندگان در ایالات متحده و سایر کشورها معاملات نارسای تجارتی را در از دست رفتن مشاغل مقصر می خوانند و این نظریه را که گویا وضع بهتر خواهد شد کم اهمیت جلوه می دهند و این دیدگاه به نفع کاندیدان منتقد تجارت آزاد مثل دونالد ترامپ بوده است. اما رقیب او هیلری کلینتون نیز برخلاف یک توافقنامه مهم تجارتی سخن زده است. با این هم خانم لاگارد خشم رای دهندگان را به جا می‌خواند. او می‌گوید تجارت مثل یک ماشینی است که باعث رشد اقتصادی شده است. یک گزارش اداره ارزیابی اعتبارات مالی موسوم به فیچ بیان می‌دارد که تصامیم مخاطره آمیز سیاسی به ویژه محبوبیت فزاینده تدابیر محافظه‌کاران می‌تواند که تجارت بین المللی و رشد اقتصادی را که به زعم بسیاری از اقتصاددانان نتیجه آن است صدمه زند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:52 صبح وقت افغانستان است و آخرین گزارش برنامه آمده نشر است. در حالی که شمار جمهوری خواهانی که از دونالد ترامپ نامزد این اسم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقاضا دارند از نامزدی کنار رود بیشتر شده است، بعضی گزارش ها حاکی از آن است که اعضای برجسته کمیته ملی حزب جمهوری خواه هم در جستجوی راه‌های قانونی برای برکناری او از نامزدی این حزب می باشد. این گزارش را که برگرفته از گزارش های صدای آمریکا و خبرگزاری رویترز است از من ژیلا سمیعی می شنوید. روزنامه پولیتیکو روز شنبه گزارش داد که رهبران حزب جمهوری خواه در حال بررسی دوباره استراتژی خود در انتخابات ریاست جمهوری امسال می باشند. این تحولات به خاطر ایجاد شده است که در یک نوار ویدیویی که توسط رسانه‌های آمریکایی منتشر گردید و مربوط به یک دهه قبل می باشد، در آن دونالد ترامپ با کلمات رکیک در مورد زنان صحبت می کند. ترامپ در این مورد عذرخواهی کرده است، اما به نظر می رسد نشر این ویدیو ضربه شدیده بر مبارزات انتخاباتی ترامپ وارد کرده است. دونالد ترامپ در نوار ویدیویی که از طریق صفحات اجتماعی خود منتشر کرد گفت که هیچگاه نگفته که انسان کامل است و در گذشته کارهایی را انجام داده یا حرفهایی را زده است که به خاطر آن پشیمان می باشد. مانند امین ویدیو که مربوط به یک دهه قبل است.
Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am.
دونالد ترامپ گفت هر کسی که او را می شناسد می داند که این حرفها نشان دهنده او نیست.
I said it, I was wrong. And I apologize. I've traveled the country talking about change for America.
ترامپ گفت چون به نقاط مختلف کشور سفر کرده و درباره تغییر در آمریکا سفر کرده است، این سفرها او را هم تغییر داده است. مایک پنس، معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، از طریق توییتر گفته است که به عنوان یک پدر و یک همسر، این سخنان ترامپ برایش اهانت بار بوده و او نمیتواند از ترامپ دفاع کند. این در حالی است که ترامپ و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در آستانه دومین مناظره خود قرار دارند که قرار است یک شنبه شب به وقت آمریکا و صبح دوشنبه به وقت افغانستان برگزار گردد. به گفته تحلیلگران، کمیته ملی حزب جمهوری خواه برای برکنار ساختن ترامپ با کار دشوار موج است و به نظر می رسد به همکاری خود نامزد در این راستا نیاز دارد. اما دونالد ترامپ گفته است که به مبارزات انتخاباتی خود ادامه خواهد داد. تال سابقه نداشته است که یک حزب عمده سیاسی در امریکا یک ماه قبل از انتخابات نامزد حزب را برکنار کند و هنوز روشن نیست که راهی برای فشار آوردن به ترامپ برای کنار رفتن وی وجود دارد و یا خیر. شماره از سناتوران جمهوری خواه اعلام کردند که به ترامپ رای نخواهند داد. جان مکین، یکی از سناتوران برجسته جمهوری خواه گفته است که اظهارات دونالد ترامپ در مورد زنان حتی امکان ادامه حمایت مشروط از وی را ناممکن ساخته است. جیسن چفتس، نماینده مردم از ایالت یوتا که جمهوری خواست، به شبکه خبری CNN گفت که اگر به ترامپ رای دهد چگونه از خجالت به چشمان دختر 15 ساله خود نگاه کند؟ اما شماره دیگر از جمهوری خواهان سرشناس از جمله رالف رید گفتند که به حمایت خود از ترامپ ادامه خواهند داد. به گفته تحلیلگران این نشان می دهد که محافظه‌کاران به خاطر اینکه برنده انتخابات قاضی سر محکمه امریکا را انتخاب می کند با وجود نشر ویدیوی اخیر ترامپ از حمایت او دست نکشیدند. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 26 هوا آفتابی. کندهار 28-11 آسمانی صاف. هرات 28 آفتابی. مزار 28-17 آسمان صاف. جلال آباد 33-21 آسمان صاف. بامیان 18-3 آفتابی. فیض آباد 25-9 آفتابی. غزنی 22-8 آسمان صاف. خوست 28-16 آفتابی. کندز 28-14 آسمان صاف، لوگر 25-11 آسمان صاف و سالنگ ها. بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 3 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک مراسم عزاداری در یمن حداقل 82 کشته به جا گذاشت. غازی اسماعیل، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت حوثی‌ها، با بیان این مطلب افزود که این حملات روز شنبه در صنعا پایتخت یمن انجام شد و 534 نفر دیگر در اثر آن زخمی شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دست داشتن در این حملات را رد کرده است. پدر احمد خان رحمی، مزنون بمبگذاری نیویورک، میگوید که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در رسیدگی به قضیه پسرش بارها مرتکب اشتباه شده است. محمد رحمی، پدر احمد خان رحمی، روز شنبه در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که FBI اکنون به خاطر خلافکاری پسرش خانواده او را مجازات می کند. روسیه میزایل های با قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای را در منطقه کالیننگراد در نزدیکی مرز با پولند و لیتوانیا مستقر ساخت. وزارت دفاع روسیه با بیان این مطلب افزود که استقرار این میزایل ها بخشی از تمرینات نظامی نیروهای مسلح آن کشور می باشد. پلیس آلمان در جستجوی یک مرد سوری است که مزنون به طرح حمله با بم در آلمان می باشد. پلیس هنگام جستجوی این مرد 22 ساله که جابر الباکر نام دارد در یک آپارتمان مواد انفجاری را پیدا کرد. شمار تلفات ناشی از طوفان متیو به حدود 1000 نفر رسیده است که بیشترین آنان در هیتی می باشد. این طوفان پیش از رسیدن به سواحل ایالات متحده بسیاری بخش‌هایی از جمهوری دومینیکن، جمیکا، کیوبا و جزایر باهاماس را تخریب کرده است. این طوفان سبب سرازیر شدن سیلاب در بخشی از سواحل شرقی آمریکا به شمول فلوریدا و کارولینای شمالی نیز شده است. روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را در مورد توقف فوری حملات هوایی و پروازهای نظامی بر شهر حلب سوریه ویتو کرد. این قطعنامه که توسط فرانسه تهیه شده بود، همچنین خواستار برقراری آتش‌بس سراسری و دسترسی سوری‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده بود. در این حال، اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه و جنگجویان ایرانی، لبنانی و عراقی توانسته به پیشروی های در حلب و سایر بخش های غربی سوریه دست یابد. و نیروی محافظت سواحل یونان می گوید که 131 مهاجر را از سواحل غربی آن کشور نجات داده است. گزارش های اولیه نشان می دهد که این مهاجرین می خواستند خود را به ایتالیا برسانند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، ساعت 7 شام روی همین موج دوباره با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. اکنون همکاران ما از رادیو آزادی در پراگ با برنامه هایشان در خدمتتان هست. روزتان خوش و خدا نگهدار.